سفر آقای رئیس وزیر تاجیکستان برای شرکت در اجلاس شانگهای از چند منظر قابل اهمیت است. شاید مهمترین هدفی که داشتیم بود که بتونه با آقای پوتین که او هم قرار بود در این نشست حضور پیدا بکنه دیدار داشته باشه و خب این اولین دیدار آقای رئیسی و آقای پوتین بود و خب میتونه خیلی دستاوردی هم در حوزه سیاست داخلی برای او باشه و هم در حوزه بین المللی. اما خب اینکه با توجه به اینکه آقای پوتین نیامد و بحث آنلاین توی این جلسه شرکت کرد، خب این قسمت رو آقای رئیسی ناکام موسی. موضوع صحبت‌هایی هم که داشتن میشه گفتش که یک بخش مهمی از صحبت‌هاشون که در رابطه با بحث نظام بین الملل به سمت چند قطبی شدن در حرکت هست، میشه گفت که کاملا کپی و برداری بود از صحبت‌هایی که آقای پوتین داشت سال گذشته در سازمان ملل و به نظر میرسه که همین میخواست این پیام رو هم داشته باشه که ایران با نگاه روسیه بسیار همگرایی داره. یک بخشی از قابل توجهی از صحبت‌های آقای رئیسی هم که خب مثل همیشه فکر می‌کنم که برای بسیاری فهمیدنش سخت و دشوار هست، از جمله اونجایی که مثلا ظرفیت‌های سازمان شانگهای و اینه که چند جانبه‌گرایی در نظام بین‌الملل باشه با اتکا به ظرفیت‌های سیاسی اقتصادی و ارزشی و این امر نشان دهنده فراهم بودن بستر شکل‌دهی به جامعه‌ای بر پایه ارزش‌های مشترک کشورهای در حال توسعه. شاید واقعا این رو ما به فارسی هم متوجه نمی‌شیم، حالا اونها که ترجمه می‌کنن خب جای سوال داره که چطور سران کشورهای دیگه این رو متوجه میشن. اما اون چیزی که وجود داره، ایران موفق شد به هر حال بعد از 16 سال بتونه عضویت دائم در سازمان شانگهای رو به دست بیاره.
آقای بخشی اجازه بدید همین رو بپرسم، این عضویت دائم رو که به دست آورده یا حالا پذیرفته شد و افتاد در روندی که به اون سمت بره، واقعا چقدر اهمیت برای ایران داره؟ چه کمکی به جمهوری اسلامی میکنه در این شرایط که به هر حال مسئله تحریم آقای رئیسی بهش اشاره میکنه؟ آیا ظرفیت‌های اقتصادی ایران رو افزایش میده؟ ظرفیت نظامیش رو افزایش میده؟ چه نقشی براش تو منطقه داره؟
ببینید، بدون شک یکی از نکاتی که تو همین 16 سال گذشته سبب شده بود مانع جدی باشه برای عضویت ایران هم بحث تحریم‌ها، همین در واقع تنش‌هایی بود که بین ایران و غرب وجود داشت. و اگر ایران میتونه دو روی کرد داشته باشه، اگر که این عضویت رو با یک روی کرد ایجابی به سمت غرب هم پیگیری بکنه، یعنی در ورای این که نگاه به شرق داره بیاد یک روی کرد سازنده‌ای با غرب هم به خصوص در موضوع پرونده هسته‌ای داشته باشه و یک موازنه مثبتی رو پیش ببره، بله اون زمان میتونه خب به کاهش تنش‌ها با غرب بیانجام، تحریم ها میتونه کم رنگ بشه و از این سمت میتونه از ظرفیت های اقتصادی که شرق هم داره به ویژه روسیه و چین استفاده بکنه و در واقع با به وجود آوردن یک رقابتی بین شرق و غرب بیشترین منافع ملی خودش رو چه تو حوزه اقتصادی و چه تو حوزه سیاسی جستجو بکنه.
خب در شرایط فعلی چطور؟ در شرایط فعلی که الان به هر حال تحریم ها برجاست، وضعیت برجام و احیاش چندان روشن به نظر نمیرسه با سیاست های خاصی که آقای رئیسی داره دنبال میکنه تو این حوزه و جایگزینی ها، در این شرایط آیا واقعا میتونه بار یا رهاورد اقتصادی رو عضویت در پیمان شانگهای برای ایران داشته باشه؟
واقعیت این هستش که ایران هیچ سناریویی ظاهرا نداره. یعنی وقتی ما صحبت های همین تیم آقای رئیسی و آقای امیر عبداللهیان رو نگاه میکنیم در رابطه با افرادی گرایی دینی و موضوعات افغانستان، میبینیم که همه موضوع ها مثلا با در واقع موازهی که توی یک ماه گذشته بوده هم در تناقض. مشخصه که ایران خیلی سناریوی مشخصی نداره و اینجا دشواره که ما بخوایم بگیم که آیا ایران میتونه از این ظرفیت استفاده بکنه یا نه. و همه اینها برمیگرده به نظرم به این که ایران در موضوع پرونده هسته‌ای خودش چطور رفتار بکنه. از سمت دیگه البته اگر همون رو هم انجام بده، همین کوریدور شمال جنوبی که آقای رئیسی به اون اشاره کردن، این کوریدور بیش از 20 سال هستش در رابطه با اون صحبت شده، هنوز هم که هنوز ایران اون بحث ریلی رو اتمام نرسونده و تازه خط ریلی به رشت رسیده، یعنی از رشت تا بندر آستارا هنوز ماورجان مونده، بحث ریلی هنوز وصل نشده. یعنی اگر همون اتفاق بیفته باید زیرساختهایی رو هم از داخل خود ایران شکل بگیره و این کار بسیار دشواری هستش. اما همه اینها لازمش این هستش که ایران بتونه تنش‌زدایی بکنه با غرب و یک موازنه مثبتی رو بین شرق و غرب ایجاد بکنه که بتونه استفاده بکنه، وگرنه اینکه بدون هیچ سناریویی بخواد پیش بره طبیعتا دستاورد خاصی برای ایران نداره.